صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
خیابونا و کوچه محله ها پر شده از جشن و سرور و شام رایگان و میتینگ های انتخاباتی، از دف زدن و رقصیدن در اتاقای مخصوص زنان در صدادهای انتخاباتی گرفته تا ویدیوهای کاندیداهای زن که هر روز هم بر حاشیه‌شون اضافه میشه. اما حاصل این همه تقلا چیه؟ حتی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم اسمشو گذاشتن چراغ کم نور زنان در انتخابات. با این همه معدود کاندیداهای زنی که از صدر شورای نگهبان گذشتن تلاش میکنن تا توجه رای دهندگان رو به خودشون جلب کنن. این ترانه‌ایه که بر روی ویدئوی تبلیغاتی یکی از زنان کاندیدای مجلس 12 خونده شده.
وقت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید.
در آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور، سهم زنان از جمع کل ثبت نام کنندگان 13% اعلام شده و مردان 87%. بررسی تعداد ثبت نام شدگان دو انتخابات اخیر یعنی مجلس 11 و 12 نشون میده که سهم زنان در مرحله ثبت نام در انتخابات قبلی هم فقط 12% بوده و زنان مشارکت پررنگی نداشتند. در میزگردی با حضور آسیه امینی، پژوهشگر اجتماعی و مسائل زنان ساکن نروژ، و پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، نگاهی میکنیم به نسبت زنان و انتخابات مجلس. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، گفته که حدود 1700 نفر زن در انتخابات مجلس 12 ثبت نام کردند و اونطور که سخنگوی شورای نگهبان گفته، این 1700 تا به اندازه 6 دوره مجلس زنان هست که تا به حال ثبت نام کرده بودند. واسه اگر موافق باشی با تو شروع بکنیم. به نظرت بالا رفتن تعداد کاندیداهای زن چه معنایی برای زنان ایرانی داره؟
جان اجازه بدین اول سلام کنم خدمت شما، پگاه عزیز و همه شنونده های این برنامه. بعد من میخوام در ادامه صحبت خانم خزعلی در مورد 1700 کاندیدا بر کاندیدای زن بگم، اصلا شما تصور کن که تمام مجلس 12 بشه زن. این مجلس 11 که بالاترین تعداد زنان مجلس رو در تمام ادوار مجلس بعد از انقلاب اسلامی داشت، چه گولی به سر مملکت و مردم و به ویژه زنان زد که حالا ما انتظار داشته باشیم مجلس 12 خیلی هم خوشحال باشیم از این تعداد زیادی از زنان کاندیدا شدن و اینها قرار یک تحولی به نفع زنان جامعه ایجاد بکنن. مسئله اصلی این هست که شما ببینید در 2 گذشته کشور ایران با یک اتفاق بزرگ، با یک نقطه عطف بزرگ روبرو بود. این نقطه عطف در مصدرش مسائل زنان بود، در مرکزش زنان حضور داشتن. این 1700 نفر، حالا گیریم که رکورددار مجلس زنان تمام ادوار گفتیم مجلس 11 بود با 17 نفر، اصلا شما به من بگید 30 نفر، اصلا بگید نصف مجلس یا همه مجلس بشن، آیا این زنان نمایندگی میکنن این اتفاق بزرگی که در 2 گذشته افتاد؟ حتی نمایندگی میکنن به طور عمومی زنان جامعه ایران رو؟ خب ما داریم میبینیم، در دوره های قبلی هم داریم میبینیم مجلس 10 رو، مجلس 9 رو، مجلس 8 رو، به مرور هر مجلسی که اومدیم جلو وضعیت زنان بدتر بود. اگر یک زمانی یک صدایی ازش شنیده میشد، مثلا از خانم پروانه سلحشوری یا کسی دیگه ای، همون رو هم خفه کردن، دوره بعدی بهش حق ندادن که حتی صلاحیتش تایید بشه. بنابراین اساسا ما داریم در مورد یک کانتکستی حرف میزنیم، چارچوبی حرف میزنیم که آنچه مهم نیست، حقوق زنان و مسئله زنانه. این آمار و جابجایی و آمار و بالا رفتن و رکورد زدن و اینا اساسا ربطی به زنان جامعه ایرانی نداره. این یک رقابتی هست بین خودشون که صرفا احتمالاً به دنیا بگن خب ببینید ما تعداد زنان مجلسمون بالا رفت، ولی اینکه چه خروجی قراره این مجلس ها داشته باشه بنده تسلیمم.
خب این دقیقا سوالیه که پگاه میخوام از تو بپرسم. انسیه خزعلی با اعلام این 1700 نفری که تایید صلاحیت شدن از زنان خواسته تا با رأی دادن به اونها باعث بشن که تعداد اونها در مجلس بیشتر بشه تا بتونن قوانین مربوط به حقوق زنان رو در مجلس با قدرت بیشتری تصویب بکنن. آیا واقعا تعداد زنان در مجلس میتونه در قانونگذاری به نفع زنان مؤثر باشه؟
ببین این خیلی نکته خوب و نکته مهمیه، برای اینکه اصل شکلگیری مجلس و پارلمان در واقع بر همین مبناست که احزاب مثلا بتونن یارگیری بیشتری داشته باشن و اون افرادی که میتونن بالاخره غلبه بکنن بر احزاب دیگه بیان داخل سیستم قانونگذاری و وعده‌هایی رو که پیش از انتخاب شدن دادن و بر همون اساس هم در واقع خوب مشخصه که طرفداران بیشتری داشتن که بهشون این اهرم فشار داده که وارد اون سیستم قانونگذاری بشن، بیان و مطالبات مردمی رو که نمایندگی میکنن رو به جا بیارن. خب حالا بعد اینو اینطور سوال بکنیم که الان از سمت دیگه مطالبات زنان امروز در ایران خیلی مشخص‌تر از هر زمان دیگه‌ای در طول 45 سال گذشته است. ما جنبش مهم زنانه ای رو داشتیم که خواست مسئله حق پوشش رو میخواست. خیلی ها اعتقاد داشتن که این مسئله حق پوشش فقط یک قدم اوله و پشت سر اون زیر مجموعه های دیگه قانونی هستش که مطالبات زنانه در ارتباط با مسائلی که حقوق اولیه زنان به شمار میره در کنوانسیون های حقوق بشری. و خب حالا باید ببینیم که این مطالباتی که امروز به این اندازه آشکار شده رو آیا این گروهی که میخوان وارد مجلس برای سیستم قانون گذاری بشن این مطالبات رو اصلا قبول دارن؟ اگر میشنون و اگر شنیدن آیا این مطالبات رو در مجلس نمایندگی خواهند کرد؟ خب این یه مسئله است. مسئله دومی که باید بهش توجه کنیم اگه یه ذره بخوایم پشت پرده این صحبت ها رو بخوایم نگاه بکنیم این هستش که در دهه های اخیر خیلی از مطالعات نشون میده که حکومت های توتالیتر تلاش میکنن از طریق سیستم های قانونگذاری وجهه بین المللی خودشون رو به یه نحوی درست بکنن، در واقع ویترین قشنگی از خودشون نشون بدن. مثلا با توجه به اینکه ایران از کمیسیون مقام زن اخراج شد، حالا اگر مجلس ایران پارلمان ایران بیاد نشون بده که بله ما در این پارلمان این تعداد از زنان رو داریم و اینها در کار قانونگذاری هستن، تا قدری ممکنه اون ویترین شکسته شده خودشون رو ترمیم ببخشن. خیلی جالبه که در این مطالعاتی که صورت گرفته نشون میده که اتفاقا حکومت‌های توتالیتر تلاش میکنن که این ویترین سازی رو به نحوی اداره کنن که همچنان حتی همون نمایندگان اقلیت باز هم برای منویات اون اکثریت حرکت بکنه. مثالی براتون میزنم، مثلا اگر یک جا مشکل مسئله نژادپرستی هست تلاش میکنن که در حزب روی کار که مخالف برابری هست افراد رنگین پوست رو وارد بکنن و این بار همون افراد رنگین پوست در واقع منویات افراد سفید پوست رو دنبال بکنن. به نحوی من احساس میکنم که حتی ورود زنان به مجلس برای این هستش که ویترین زیبایی داشته باشه، اما به دست همون زنان که باید اقلیتی هستن مطالبات اقلیت رو در واقع بیارن به صحنه مجلس، برعکس همون مطالبات اکثریت رو اداره کنن.
خب آسیا، فکر میکنی که با این شرایطی که به نظر میرسه رقابتی هم که در مجلس 12 داره شکل میگیره، رقابت بین گروه های مختلف جناح اصولگراست، یعنی باز همچنان بر سر اصول این گروه های مختلف با هم هیچ اختلاف نظری ندارن؟ ما میدونیم که لایحه من خشونت علیه زنان که حالا بارها و بارها تغییر کرده و اسمش تغییر کرده و اینها سالهای ساله که در مجلس مونده و هیچ اقدامی در موردش نشده. برخلاف اون لایحه عفاف و حجاب به سرعت بعد از اتفاقات سال 1401 نوشته شد و در مجلس به تصویب رسید و داره پروسه خودش رو طی میکنه. فکر میکنی در مجلس 12 سرنوشت این لوایح مثلا همین من خشونت علیه زنان یا عفاف و حجاب چه خواهد بود؟
بر روی جامعه فکر میکنم من و شما یه 12-13 سالی که داریم در مورد لایحه منع خشونت حرف میزنیم، یعنی هر بار که یک خبری اومده ما با امیدواری فکر کردیم که این میتونه یک قدمی برداشته بشه و بعد با ناامیدی دیدیم قدم برداشته شده در جهت مخالف، یعنی مثلا از حجمش کاسته شده، چیزایی بهش اضافه شده که ربطی به مسئله زنان نداره، حتی تیترش رو عوض کردن. بنابراین من باز هم برمیگردم به صحبت خودم و صحبتی که خانم بنی هاشمی بهش در مورد ویترین به درستی اشاره کردن. ببینید این ویترین سازی قرار نیست واقعا چیزی رو برای زنان عوض بکنه، ولی اون رقابتی که شما بهش اشاره میکنین حتما خواهد بود. الان دیگه هر کسی مقربتر باشه به درگاه میتونه احتمالا جایگاه خودش رو در این هسته تنگ قدرت تحکیم ببخشه. اما من میخوام از یک وجه دیگه هم به موضوع نگاه کنم. ببینید 45 سال واقعا گذشته، در این 45 سال در دوره های مختلف مجلس، دیگه بهترینش مجلس ششم بود، چه اتفاقی در مجلس ششم افتاد؟ خیلی نمایندگان مجلس تلاش کردن که مثلا کنوانسیون رفع تبعیض از زنان رو امضا بکنن که دیدیم الان نزدیک 30 سال میشه که داره خاک میخوره در شورای مصلحت نظام، به خاطر اینکه شورای نگهبان ردش کرد و هی دوباره برگشت و رفت و آخرش هم به اینجا به هیچ جا نرسید. اندکی از قوانین مدنی و قوانین خانواده مثلا عسر و حرج رو وارد مسئله زنان کردن به نفع زنان، سن شرعی رو تثبیت کردن روی 13 سال نه روی 18 سال، قانون دیه اندکی تغییر کرد. میخوام بگم این تغییرات جزئی بسیار جزئی در طول 45 سال در بهترین دوره مجلس رخ داده. در مجلس های دیگه ما همیشه پس رفت داشتیم، همیشه از دست دادیم. حالا دیگه واقعا نوبت این هست که یک مقام بالاتر، اتفاقی که الان کمپین های زنان دارن دنبال میکنن برای اینکه آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته بشه، یک مقام بالاتر باید بیاد بگه که این دیگه نمیتونه ادامه، این ویترین باید شکسته بشه، این نمایش باید پایان پیدا بکنه و غیر از فشار عمومی، غیر از فشار از طرف زنان جامعه، از طرف مردان جامعه، فعالان جامعه مدنی، رسانه ها و بالاتر از اون حقوقدانانی که در عرصه بین الملل زورشون میرسه، چنین امری میسر نخواهد بود. وگرنه ما تا ابد میتونیم بشینیم به دوره های مجلس و اتفاقی که قراره با رکوردداری و حضور زنان در این مجالس اتفاق بیفته راجبش بحث کنیم بدون اندک امیدی به این که تغییری واقعا رخ بده. چنانکه عرض کردم 45 سال گذشته و ما ندیدیم که این تغییر به نفع زنان اتفاق افتاده باشه.
پگاه زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور توی یک میزگرد مطبوعاتی گفته در کشور، در ایران، ما حتی 100 تا زن کارآمد که بتونن به مجلس بیان رو نداریم. اونطوری هم که من لیستا رو نگاه کردم، افرادی که توی لیستای مختلف مطرح شدن، من نتونستم یه زنی رو که حقوق خونده باشه پیدا بکنم. به نظر تو تحصیلات و دانش زنان برای حضور در جایگاه قانونگذاری چه اهمیتی داره؟ کسی که مثلا فعال قرآنی بوده یا مجری تلویزیون بوده میتونه تحصیل درستی در روند قانونگذاری داشته باشه؟
ببینید، برای مسئله ورود به مجلس ها یا پارلمان ها در سراسر دنیا تلاش شده که هیچ گونه منع مسئله مثلا تحصیلاتی یا سن یا جنس و مذهب و اینا تا جایی که امکان داره قرار ندن و این بخش از قانونگذاری رو تلاش کردن که در دسترس همه باشه با هر سطح از تحصیلات و حالا از هر قسمتی که میخوان بیان. برای همین موضوع هم در واقع یه سری کمیسیون های خاص تخصصی در مجلس تعبیه شده که اونها که آشناتر هستن در کمیسیون های تخصصی باشن، برای اینکه هم صدای اقلیت ها به گوشه در واقع بقیه برسه و نمایندگی بتونن بکنن بدون که محدودیت حالا تحصیلاتی یا هر چیز دیگه داشته باشن و هم در این حال مصوبات بتونه حالت قانونی خودش رو بگیره. اما در این مورد خاص، یعنی میخوام بگم تئوری بسیار زیباست و ولی در ایجاد مسئله عملی کردن، اینی که شما تحصیلات حقوقی داشته باشید یا نه خیلی خوبه، میتونه مثلا لازم باشه، ولی کافی نیست. کافی بودنش این هستش که شما واقعا یک نوع انگیزه خاصی داشته باشید برای تغییر، برای بهتر کردن، برای اینکه بخشی از مردمی رو که نمایندگی میکنید رو، مطالباتشون رو بتونید در سطح مجلس مطرح کنید، بتونید در سطح کشور این مطالبات رو به منصه ظهور برسونید. مثلا ما خیلی وقتا میبینیم که یک نماینده برعکس این که ممکنه پیشینه آنچنان آکادمیکی نداشته باشه، پیشینه حقوقی نداشته باشه، ولی اینقدر اون مسئله برآورده کردن مطالبات مردم براش مهمه که وارد صحنه قانون گذاری میشه. منظورم فقط ایران نیست، حتی در کشورهای دیگه است. و اتفاقا خیلی ممکنه که موفق تر از افرادی که پیشینه حالا تحصیلات بالاتری هم دارن عمل بکنن. ولی که واقعیتش اینه که امروز روز اگر کسی بخواد به عنوان نماینده مطالبات رو به خوبی پیش ببره، حتما لازم نیستش که تحصیلات داشته باشه. میتونه خیلی از چیزایی رو که نیاز داره رو با استفاده از مشورت، با استفاده از علوم روزی که در اینترنت و در موتورهای جستجو هست به دست بیاره، ولی به شرطی که واقعا این رو بخواد. بنابراین موضوع اصلی در ورود این زنان این هستش که اینها دقیقاً چه جور مطالبات زنانی رو میخوان نمایندگی کنن. اون اقلیتی که مثلا معتقد هستن که همسر دوم برای مردان مشکلی نداره، آیا میخوان در این جهت قدم بردارن که بگن بله ما به عنوان یک زن داریم میایم که راه گرفتن برای همسر دوم رو آسان‌تر کنیم برای مردان، یا مطالبات کسانی رو بیان در صحن مجلس مطرح بکنن که بله حجاب داشتن خیلی مهمه و اجازه بدین این لایحه حجاب هر چه سریعتر تصویب بشه بره در صحن به اصطلاح قانون گذاری و اجرا بشه. خب اینا بخش اول صحبت هم گفتم، مطالبات زنان امروز بسیار مشخصه و این نماینده ها خوب هستش که راجع به اینکه دقیقاً چه قانون گذاری رو در دست اجرا خواهند داشت به هر حال صحبت بکنن. با تمام صدهایی که پیش رو هست، ما میتونیم که از اینکه ببینیم اینا چه مطالباتی رو در آینده میخوان مطرح بکنن خیلی مشخص میشه که در واقع اینا اصلا برنامه‌ای برای انجام این موضوع دارن یا نه، آیا اصلا هیچ گونه پویایی در ارتباط با مسائل قانون گذاری میتونه صورت بگیره. برای اینکه گاهی اوقات ممکنه که از دل همین صحبت ها حالا به هر حال یه گروهی بتونن یک کارهای مثبتی انجام بدن، به شرطی که این مطالبات رو واقعا بخوان پیگیری بکنن. اما باز هم یادمون نره که اگر ورود این زنان صرفا به عنوان این هست که در داخل مجلس بتونن منویات اکثریت مردان رو برآورده بکنن و اسم و نام نماینده های زنان بر روی اونها باشه، متاسفانه از همون اول باید بگیم که اینها در واقع فقط نمایندگانی هستن که ویترین زنانه دارن.
گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم.
آسیه، آخرین سوال رو از تو میپرسم. ما میدونیم که کسانی که وارد جریان رقابت‌های انتخاباتی شدن از سد محکم شورای نگهبان گذشتن. فکر میکنی اساساً شورای نگهبان کسی رو اجازه میده وارد مجلس بشه که تصمیم داشته باشه که تغییری در وضعیت زنان، تلاشی برای بهبود وضعیت زنان و برابری بین زن و مرد رو ایجاد بکنه؟
در یک کلمه خیر. واقعا چنین امیدی حتی وجود نداره که کسانی، نه تنها زنان که حتی زنان و مردانی که نگاهشون به جامعه باشه. و من متاسفم که اینقدر ناامیدانه دارم حرف میزنم، ولی شما ببینید هفته گذشته روزنامه هم‌میهن یک گزارش منتشر کرده، اینها رو که ما نمیگیم در این ور آب، اینا گزارش ها و مستنداتی هست که در داخل کشور داره منتشر میشه. کارشناسان، جامعه شناسان، پزشکان و روانشناسان دوره هم جمع شدن در یک نشست. خروجی این نشست این بوده که بین 70-80% از مردم بی اعتمادی مطلق دارن. این بی اعتمادی هم به نهادهای حکومتی هست، هم به اخبار و رسانه ها هست، هم حتی به در واقع نهادهای اجتماعی هست. ما در چنین جامعه‌ای که از در و دیوار داره این پیام ارسال میشه که این مردم به چارچوب قانونی، به نهادهای قانونی کشور هیچ امیدی ندارن، به این مجلس امیدی برای بهبود ندارن، به این قوه مجریه امیدی برای بهبود ندارن، این که انتظار داشته باشیم حالا شورای نگهبان قراره از جعبه جادویش چیزی در بیاره که بخوایم یهو یک معجزه ای رخ بده، خب خیلی غیر واقعیه. اساسا با همه اون پیام ها و خبرهایی که در داخل کشور داره مخابره میشه در تضاد هست. برای همین هست که من میگم شاید ما باید در واقع اون تیررس نگاهمون رو تغییر بدیم به موضوع. شاید بعد از 45 سال امید بستن به این که قرار هست در این مجلس ممکنه اتفاقی بیفته که مثلا یهو از دل لایحه حجاب و عفاف ما انتظار داشته باشیم تغییر مسیر بدن به اینکه لایحه منع خشونت رو تصویب بکنن، این به نظر من یک خوشخیالیه، این غیر واقعی هست. واقعی ترش این هست که ما ببینیم کنش هایی که الان در جامعه داره صورت میگیره چه سمت و سویی داره. باز هم اتفاقا این کنش ها سمت و سویشون از داخل کشور هست. نرگس محمدی هست از داخل زندان داره میگه آپارتاید جنسیتی در ایران رو به رسمیت بشناسین. زنان جامعه ایرانی هستن که دارن این صدا رو بلند میکنن که دنیا نگاهش رو به مسائل و حقوق زنان در ایران تغییر بده. بنابراین من فکر میکنم اتفاقا دیدن این مسائل در کنار اون تلاشی که داره صورت میگیره که آمار نمیدونم حضور زنان رو در احتمالاً نهادهای دولتی بالا ببره، آمار حضور زنان رو در مجلس بالا ببره، یک نمایش واقعا جنسیتی راه بندازه برای اینکه صدای مردم رو خاموش بکنه، من فکر میکنم دیدن اون صدا، شنیدن اون صدا و اهمیت دادنش بهش خیلی مهمتر از اون چی اتفاقی هست که ما انتظار داشته باشیم از مجلس 12 بیرون بیاد، حتی اگر تمام نمایندگانش هم زن باشن. من متاسفم اینو میگم رویا جان، من یادمه من با خود شما چند سال پیش مصاحبه میکردم، میگفتم به هر حال کمیت حضور نمایندگان زن ممکنه تأثیر داشته باشه در برخی از اتفاقهایی که میتونه در حوزه قانون رخ بده، ولی ما به اینجا رسیدیم که امیدمون رو باز برگردونیم به خود مردم و انتظار داشته باشیم که کنش اونها بتونه این ورق رو برگردونه.
من انتخاب جامعه نیستم، خوب میدونی توی بلک لیستم، خونه نشین میخوان و کد بانو جنجالی و آزاد و آرتیستم، گیسو کمنده ساده میخوان، یه لقمه آماده میخوان، یه دختر خجالتی بایه نه یه گل افتاده میخوان، من دختری هستم که آزاده.
خب به پایان پادکست این هفته صدای دیگر رسیدیم که در رادیو فردا تولید میشه. من رویا کریمی مرش هفته آینده هم با موضوعی دیگه در حوزه مسائل زنان با شما خواهم بود. در این مدت اگر موضوعی رو خواستید با من در میون بگذارید، میتونید پیام‌های خودتون رو در پیامگیرهای رادیو فردا برای من بفرستید. این پادکست رو هم میتونید در همه پادگیرها، کاست باکس، اپل پادکست و صفحه پادکست رادیو فردا مشترک بشید تا هر هفته از انتشارش با خبر بشید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.